سلام، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید قسمت 17 رود رو تماشا میکنید و ازتون خیلی خیلی ممنونم. این قسمت 5 که ما داریم راجع به موضوع شرم حرف میزنیم، اولین قسمتی که این سفر رو باش در رود آغاز کردیم، اپیزود 13 که اگر در واقع دوست دارید از آغاز بحث با ما همراه باشید از اونجا باید شروع کنید. منبعمون هم کتابیه به نام تقصیر تو نبود که توضیحاتش در قسمت توضیحات این اپیزود وجود داره، مال نشر ارجمند کتاب. ما در قسمت قبلی در مورد گام دوم مداوای مشفقانه صحبت کردیم، اسمش خودفهمی بود. در مورد این حرف زدیم که وقتی خودمون رو بفهمیم و ریشه ها و تأثیر رفتارهامون رو بتونیم درک کنیم، یه قدم مهم در مسیر شفقت به خودمون برداشتیم. این قسمت میخوایم در مورد قدم دوم حرف بزنیم. قدم دوم اسمش هست خودبخشودگی. و خانم بیولی انگل، نویسنده این کتاب، میگه که همه مطالبی که تا الان خوندیم، همه تمرینایی که تا الان انجام دادیم، همش برای رسیدن به این فصل بوده. همش برای رسیدن به این موضوع بوده، برای رسیدن به مقام بخشیدن خود بوده که در موردش حالا صحبت میکنیم. خودبخشودگی قدرتمندترین گامیه که برای رهایی از شرم میتونیم برداریم. اگه شفقت به خود چیزیه که نفرین شرم رو باطل میکنه، قدرت اصلی این شفقت به خود بخشیدن خوده. و این بخشیدن خود تو این فصل کامل نویسنده توضیحش میده، 3 بخش داره. یعنی ما 3 در واقع باید این بخشش رو انجام بدیم. اولین قسمت اینه، اول باید خودمون رو بابت قربانی بودن در سوء استفاده ببخشیم که راجبش مفصل حرف میزنیم. برای اینکه از اسارت اون زخم بتونیم خارج شیم، باید خودمون رو بتونیم ببخشیم. دومین مرحله اینه که باید صدمه هایی که در نتیجه سوء استفاده بدون اینکه بدونیم به دیگران زدیم رو درک کنیم، بفهمیم و ببخشیم. اینم مسئله مهمیه. و سومین چیزی که باید ببخشیم، باید خودمون رو بابت تمام آسیب هایی که به خودمون زدیم ببخشیم. این 3 در واقع مسئله مهمیه که تو این قسمت میخوایم راجبش حرف بزنیم. بذارید با اولی شروع کنیم. اولی این بود که باید خودمون رو بابت سوء استفاده ببخشیم و از اسارتش خارج بشیم. قبلش اینو بگم که این بخشیدن خود تو همه این مراحل تبرئه خود نیست. یعنی این نیست که ما بخوایم خودمون رو راحت کنیم، مسئولیت کارهامون رو به عهده نگیریم. اتفاقا راه رو برای تغییر باز میکنه. این بخشیدن خود آسون گرفتن به خود نیست، اتفاقا مسئولیت پذیریه و کمک میکنه و بتونیم تبدیل به آدم بهتری بشیم، کمک میکنه بتونیم در واقع از اسارت اون شرمی که ریشه اکثر رنج ها و مشکلات ماست بتونیم خلاص بشیم. اولیش چی بود؟ بخشیدن خود بابت مورد سوء استفاده قرار گرفتن. ببینید، این غمگین ترین عبارتیه که من تا حالا توی در واقع کتابی خوندم یا راجبش حرف زدم. حتی یه لحظه اگه مکس کنیم و فکر کنیم که من گفتم بخشیدن خود بابت مورد سوء استفاده قرار گرفتن، ولی واقعا واقعیت همینقدر تلخه. بچه هایی که به انواع مختلف مورد سوء استفاده جنسی، جسمی یا هیجانی قرار می گیرن، خودشون رو بابت مورد سوء استفاده قرار گرفتن هنوز نبخشیدن، مگه اینکه نسبت بهش آگاه شن، مگه اینکه با اون هسته اون رنج بتونن مواجه بشن. میخوام بگم که در واقع مثلا مثال سوء استفاده هیجانی مثال خوبی برای آغاز بحثه. ببینید، بچه‌هایی که مورد خشونت قرار گرفتن در کودکی، برای تربیت شدن از شرم استفاده شده در قبال اونها، تحقیرشون کردن، طردشون کردن، عشق رو که نیاز حیاتی روان بچه است ازش دریغ کردن یا حتی کتک زدنش یا همه اون اتفاقات تلخ براش افتاده، تو هسته وجودش این باور اشتباه رو داره که لایق اون رفتارها بوده، که اگه بچه بهتری بوده، که اگه بهتر درسش رو میخونده، که اگه بیشتر به حرف گوش میکرده، که اگه سر به راهتر بوده یا حاضر جوابی نمیکرده یا با معیارهای جامعه و خانوادش همخوانتر بوده، اون وقت این اتفاقا براش نمیافتاده. و چیزی که وجود داره خانم بورلی انگل میگه، میگه که همشون معتقدن آسیبی که بهشون رسیده انگار حقشون بوده و خودشون رو و اون کودک رو بابت اون آسیب ها سرزنش میکنن و بابت اون آسیب ها مقصر میدونن. خب مثلا فیلم مشق شب رو که من توصیه کردم ببینید، اگه یه بار با هم مرور کنیم، همه اون بچه های بیپناهی قربانی که تو اون فیلم راجع به تجربه تنبیه حرف میزنن، همه اونایی که شاید رو صورتشون زخم دارن، یعنی علائم تنبیه بدنی حتی رو صورتشون آشکاره، همشون معتقدن که حقشونه که سزاوار چنین برخوردیان. میدونین چی میگم؟ این در واقع این رو در نظر بگیرید که این باور که در کودکی به ما القا میشه ممکنه همه عمر، حتی تا همین الانی که دارید این ویدیو رو میبینید، با ما همراه بوده باشه. ممکنه اگه به خودمون کمی با مکس فکر کنیم، ببینیم که هنوز خودمون رو هنوز مقصر میدونیم خودمون رو بابت اینکه در معرض اون سوء استفاده قرار گرفتیم. اما چرا اینقدر انکار میکنیم؟ نکته خیلی مهمیه. برای اینکه مثلا در مورد والدین، باز میگم این نکته مهمه که شما این قسمت‌های شرم رو نه به عنوان والد، به عنوان کودک ببینید. هرچند جلوتر در مورد نقش والد هم حرف میزنم، یعنی راجع به اون مسئله حتما صحبت میکنیم، ولی الان به عنوان یک کودک این رو بشنوید که چرا ما در انکاریم. چرا وقتی نگاه میکنیم به کودکیمون و میبینیم هیچ وقت درک نشدیم، یا هیچ وقت رفتار خوب درستی با همون نشده، یا آسیب دیدیم توسط والدینمون، چرا این رو انکارش میکنیم؟ نکته مهم اینه، به دلایل مختلف. یک اینه که رابطه ما با والدینمون هرگز سیاه و سفید نیست. برای اینکه ما وقتی وارد در واقع بررسی دوران کودکیمون میشیم، خب وقتی رنجامون یادمون میاد، بلافاصله نقاط مثبت و روشنی هم به یاد میاریم. حتی بدترین دوران کودکی برای آدم، تو کودکی که سخت‌ترین شرایط رو گذرونده، در اون دوران کودکی هم لحظه های وجود داره از مهر، از محبت، از اتصال، از حمایت. این اون چیزیه که باعث میشه قضاوت ما، چون ما مایلیم که سیاه یا سفید ببینیم، دائما توی برزخی قضاوت ما میفته که پس اگه مثلا من مورد سوء استفاده هیجانی قرار گرفتم، پس این خوبیا چی؟ و اگر این خوبیا واقعیت داره، پس اون رنجهایی که به من داده شده چی؟ نکته مهم اینه که قرار نیست یک تصویر سیاه یا سفید، یک تصویر نهایی صفر و یک از رابطه‌ای به پیچیدگی رابطه‌مون با والدینمون پیدا کنیم. این رابطه هم سفید هم سیاهه، هم سویه‌های مثبت داشته و حمایتگر، هم سویه‌های تلخ و ترسناک و آسیب زننده، و اینا منافاتی با هم نداره. اینا در کنار هم بوده. میدونید چی؟ یعنی میخوام بگم یکی از موانع انکار اینه که ما دائما توی تضادی با خودمونیم که این تجربه های مثبت و منفی هی با همدیگه تداعی میشه و ما انگار به یه جنبندی قطعی میخوایم برسیم که مثلا والدین من آدم سیاهی بودن یا سفید. این مانع مهمه. پس از این تفکر صفر و یک اگه خارج نشیم، راجع به کودکیمون و راجع به مهمترین رابطه زندگیمون، یعنی رابطه با والدینمون، نمیتونیم به یه درک درست برسیم. دومین نکته اینه که چون عاشقشونی و هر چقدرم که باهاشون مشکل داشته باشیم، هر چقدرم که باهاشون در ستیز باشیم، عشق کودک به والدین چیز عجیب درونی خیلی عمیقیه. چون عاشقشونیم، تصور و تصدیق این که از ما سوء استفاده کردن خیلی دردناکه. بر همین ترجیح میدیم انکارش کنیم. سومیش اینی که چون نگرانیم که رابطمون الان باهاشون چی میشه. احساس میکنیم اگه به اون قسمت‌های تاریک فکر کنیم، اگه به آسیبایی که دیدیم بپردازیم، رابطمون الان از دست میره. و خب یا اونا در قید حیاتن که امیدوارم عمرشون سالها دراز باشه، و یا اینکه از دستشون دادیم که امیدوارم در واقع غمشون آرام بگیره در وجودمون. ولی میخوام بگم در دو حالت رابطه ما رابطه‌ایه که میگیم اگه من بخوام به اون نقاط بپردازم، پس این فرصت با اونا بودن رو الان از دست میدم، فرصتی که فکر میکنیم کوتاهه، و یا اینکه از دستشون دادم و احساس گناه میاد سراغم که من راجع به کسی که از دست دادم چطور میتونم این فکرها رو بکنم. من میخوام بگم رابطه ما بدون پرداختن به این نقاطی که بعضن تاریکه، رابطه خوبی نیست اتفاقا. یعنی اتفاقا الان که انکارش میکنیم، رابطه ما رابطه بیماریه، رابطه که اساسا رابطه نیست، شکلی از تعارفه، شکلی از برگزار کردنه، نه شکلی از اتصال. و یک رابطه بین کودک و والد خیلی میتونه عمیق‌تر از این حرفا باشه، به شرطی که همونجوری که تو قسمت قبلی گفتیم صداقت و صراحت رو داشته باشیم تا بتونیم به صمیمیت برسیم. و ضمن اینکه همه این خودنگری که انجام میدیم اصلا لزومی نداره که به اونا منتقل بشه، این چیزیه که درون ما داره میگذره. گفتن به اونا، میخوام بگم، این فشاری نیست که بخواد به اونها وارد بشه. اگه نگران اونهایید که در موقعیت ضعف هستن یا سنشون بالاست یا همه اینها، میخوام بگم این چیزی که به صورت درونی برای خود شما مگه تیشه رابطه در واقع میتونه تغییر کنه. ببینید، برگردم به بحثم. پس این موانعیه که ما در پذیرش آنچه که بر سرمون گذرون بر سرمون در واقع گذشته طی میکنه، این موانعی که روبرومونه. یه نکته مهم اینه، یه بحث دیگه اینه که ما خودمون رو مسبب سوء استفاده میدونیم، چون معتقدیم ما با رفتارمون یا نوع بودنمون اونها رو تحریک کردیم که بهمون آسیب بزنن به انواع مختلف. نویسنده توضیح میده که اینطور نیست. افراد سوء استفاده‌گر خصوصیت‌هایی دارن و باورهای بنیادینی دارن که بدون اینکه مهم باشه که شما چه می‌کنید، اونا سوء استفاده‌شون رو اعمال می‌کنن. این خیلی نکته مهمیه. میگه پیشینه سوء استفاده داشتن همه افراد سوء استفاده‌گر، و نکته اینه که اون پیشینه رو داشتن ولی بهش نپرداختن. یعنی یه چیزی که یه انسان رو به یه فرد سوء استفاده‌گر تبدیل می‌کنه، چه بسا خود ماها قبل از اینکه با شرم مواجه بشیم هممون این ویژگی رو داشتیم، اینی که پیشینه سوء استفاده داشته باشیم، یعنی این اتفاق برامون افتاده باشه و نسبت به اثراتش آگاه نباشیم. این ویژگی، این آرایش هیجانی یک فرد سوء استفاده گره. و اصلا مهم نیست که رفتار طرف مقابل چیه، چون او انقدر در خودش فرو بسته است، چون انقدر درگیر رنج خودشه، چون این شرم انقدر تکانه مهم ناخودآگاهیه که اون فقط دنبال بهانه ای میگرده برای انجام اون سوء استفاده به اسم تربیت، به اسم مثلا به اسمای مختلف. میخوام بگم شما باعث نشدید که این افراد در زندگی شما به مهاجم یا سوء استفادگر تبدیل بشن. اونا قبل از اینکه شما به دنیا بیاید و اونا قبل از اینکه حتی شما رو ببینند، بمب‌های ساعتی در انتظار انفجار بودن. و این خیلی مهمه. یعنی تقصیر شما نبوده که اونها رو تحریک به واکنش کردید. اگر شما نبودید، کس دیگری در واقع دام اونها میافتاد. و اونا اساساً آرایش هیجانیشون چنین بوده. ویژگی‌هایی که دارن، میگم ویژگی اصلیش اینه که من اگر مورد سوء استفاده قرار گرفتم و ازش آگاه نیستم، به صورت بالقوه در مقام یک والد، یک معلم، یک شهروند و یک انسان، یک دوست میتونم سوء استفاده گر باشم. کاری که گناه بزرگی که به گردنشونه اینه که این رو نفهمیدن. و شاید حالا تو شرایط جامعه نمیخوایم توجیه کنیم، ولی این سرنخی برای فهم این شاید در زمان اونها وجود نداشته. این مهمه که اینجا کمی مکس کنیم. این تقصیر شما نبوده که در واقع مورد همچین رنجی، مورد همچین سوء استفاده واقع در قرار گرفتید. میدونید، و این واقعا جز تلخترین چیزهایی که من تو زندگیم خوندم یا در واقع دارم راجبش حرف میزدم. چون ماجرا اینه که اون کودک، ببین چقدر داستان تراژیکیه. یه لحظه به قصه خودتون فکر کنید که انگار تا همین لحظه آدم نمیدونسته، تا و قبل از اینکه اینها رو بخونه، یه شرم پژوه بره سراغ ماجرا، انگار نمیدونسته که همه ی عمر خودشو مقصر میدونسته، هم رنج دیده هم خودشو اسباب تولید اون رنج میدونسته، بدون اینکه اساسا نقشی داشته باشه. بعد خیلی از چیزای هنجارهای جامعه هم تو این احساس شرم دوباره مؤثره. تقصیر شما نبوده که دعوای پدر مادرتون اونقدر بالا میگرفته و تو جامعه هیچ چیزی برای آموزش روابط بین دوتا انسان اونا یاد نگرفته بودن و شما خودتون رو مسبب اون دعوا میدونستید. تقصیر شما نبوده که رازهای خانوادگی داشتید که بعد از همه پنهانش میکردید. فقر خانوادتون تقصیر شما نبوده. میدونی تقصیر دلایل دیگری داشته که مسببینش خب خیلی واضح مشخصن الان که بهش فکر کنید. ولی انگار این بار رو به تنهایی شما تا الان حمل کردید. تقصیر شما نبوده که عزیزی رو در مثلا پدر یا مادر رو از دست دادید. این مسئله سود و رابطش با شرم در کودکی بسیار مسئله مهمیه. بهش فکر کنید. بسیاری از بچه ها احساس گناه میکنن به دلیل از دست دادن والدینشون. کودک چرا تلخ در این چیزیه که تو زندگیم گفتم؟ چون به این فکر میکنم که کودکی وجود داره که هم سوگ رو تجربه کرده که بسیار تجربه بدیه، هم احساس گناه نسبت به سوگ رو تجربه کرده. و یه چیز دیگه، مثلا میدونید خیلی از نسل ما و خیلی از آدم هایی که خیلی از شاید شما احساس حتی متولد شدنشون همراه با گناه بوده، انگار بچه ناخواسته‌ای بودن و این تقصیر شما نیست که فرهنگ جامعه ما انقدر افتضاح بوده تو اون دوره که این پیام رو به کودک میداده که تو ناخواسته بودی، که ما نمیخواستیم تو اینجا باشی. و ببینید کل بودن اون بچه چطور به چیزی که بودنی که یه آلترناتیو دیگه‌اش، یه حالت دیگه‌اش اینه که اون احساس پذیرا بودن، احساس این که ویلکامه، احساس این که خوش اومده، احساس این که منتظرش بودن و ستایش میکنن و جشن میگیرن بودنش رو با بچه‌ای که دیگه شدی. میدونید از اساس ببینید چقدر میتونه این شرم تو جایی که بچه داره هویت خودش رو، کیستی خودش رو میفهمه، میتونه عمیق باشه. این خیلی در واقع مسئله مهمیه. میگن قدرت فساد میاره و قدرت مطلق مطلقاً فساد میاره و قدرت والدین روی کودک قدرت مطلق، و باید بدونیم که خطر فساد تو این رابطه وجود داره، خطر فرافکنی وجود داره، خطر این وجود داره که زندگی نزیسته والدین بار شه روی کودک، خشونت اعمال شه بدون اینکه هیچ چشمی حتی نظارگر باشه. و این مسئله که باید بهش فکر کنیم که ما مسئول سوء استفاده نیستیم، تنها مسئول سوء استفاده کسیه که اون رو مرتکب شده. و نویسنده به طرز جالبی ریشه رفتار اون آدم رو هم همزمان به ما میگه که انگار یک چرخه است که داره تکرار میشه، خودش قربانی سوء استفاده بوده و این رو در واقع به دیگری داده و همینطور داشته پیش میرفت. تو همین ماجرا یه چند صفحه رو به بحث مهمه، بحث خیلی خیلی مهمه، سوء استفاده جنسی میپردازه. ببینید از اون تابوهایی که ما تو فرهنگمون راجبش کم حرف میزنیم ولی قربانیان بسیار بسیار زیادی داره و این سکوت رو باید شکست در رابطه با این موضوع. ببینید یادتونه بحث سایه رو میکردیم و میگفتیم اگه یه فرهنگی و یه جامعهی یه چیزی رو سرکوب کنه، اون میره به تاریکی و در اونجا به انواع اقسام عارضه ها تبدیل میشه. یه لحظه به جامعهی فکر کنید که قرنهاست مسئله جنسی رو سرکوب کرده، یعنی مهمترین رانه روان انسان رو که نیروی جنسیه به پستو رانده و اونجا پنهانش کرده. و ببینید تو این جامعه چقدر بیماری های جنسی و متعاقبش، چقدر سوء استفاده جنسی میتونست رایج باشه. هیچ آمار درستی از این ماجرا در جامعه ما وجود نداره ولی بسیار فراگیره. یعنی آن چیزی که میتونیم بفهمیم اینه که یک زیر این پوست، میدونید زیر این پوست آرایش شده ای که پنهان قراره بکنه واقعیت رو، فجایع مختلفی در جاهای مختلف در واقع وجود داشته. و دلیل اصلیش هم اینه که همچین چیز مهمی که باید خودآگاه بشه، نیروی جنسی که باید خودآگاه بشه، فهمیده بشه، راجبش حرف زده بشه و تو این حالته که میتونه به طرز سالمی وجود داشته باشه، به صورت یک تابو ممنوع شده و انواع و اقسام عارضه ها رو در واقع تو اون جامعه ساخته. قرن ها هم هست که ازش میگذره. پس حتما وقتی راجع به سوء استفاده جنسی حرف میزنیم باید بدونیم که قربانیان این ماجرا در جامعه ما بسیار زیادن، هر چند تا به حال در مورد موضوع زیاد صحبت نکرده باشیم. تو همین ماجرا داریم در مورد خودبخشودگی حرف میزنیم. یه چیز خیلی مهم اینه که افراد یا بچه هایی که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن، انگار هیچ وقت نمیتونن نقش خودشون رو در اون سوء استفاده ببخشند. و این چیزیه که باید در موردش حرف زد. چرا نمیتونن ببخشن؟ و وقتی نمیبخشن چی کار میکنن؟ همه زندگیشون رو صرف تنبیه خودشون میکنن، با فرایندهای مختلف مثل خود تخریبی، با انواع و اقسام آسیب‌هایی که به بدنشون به اشکال خودآگاه و ناخودآگاه میزنن، انگار دارن از این بدن انتقام میگیرن، با انواع و اقسام بیماری‌های روان‌تنی که درونی می‌کنن تو وجودشون، انگار کل زندگیشون رو صرف تنبیه کردن خودشون می‌کنن به خاطر چیزی که هیچ نقشی درش نداشتن. چرا اما افراد ممکنه در واقع خودشون رو مقصر بدونن؟ چرا یه کودک که همچین تراژدی وحشتناکی رو از سر گذرونده ممکنه خودش رو متهم بدونه تو این ماجرا؟ خانم بویدی انگل چند مورد رو مطرح میکنه که احتمالاً اینجا بتونیم چیزای آشنایی پیدا کنیم. یکیش به خاطر مطیع بودن یا منفعل بودن ممکنه اون کودک خودش رو مقصر بدونه. بعدی اینه که به خاطر ضعیف بودن و در نیفتادن با مهاجم ممکنه خودش رو در واقع مقصر بدونه، به خاطر اینکه چرا نجنگیده، در حالی که اگه همه اینها رو کنار اون قدرت، کنار اون امکاناتی که کودک برای دفاع از خودش داره بذاریم، میبینیم که عملا در واقع امکانی نداشته، تقصیر کودک نبوده، ولی هنوز این باور ناخودآگاه داره مثل یه خوره وجود این کودک رو حتی در بزرگسالی میخوره، به خاطر اینکه به کسی نگفته یا دیر گفته. این باز سناریوی دیگریه که خانم بویلی انگل راجبش حرف میزنه و من داشتم فکر میکردم حالا تو فرهنگ بازی که اینجور مسائل میتونه مطرح شه، فرهنگی که نویسنده ازش میاد، وقتی این دغدغه وجود داره تو فرهنگ بسته جامعه ما که مبتنی بر پنهانکاری وجوه مختلفش، چقدر در واقع این رنج جدیه و اصلا چقدر امکان داشته که اون کودک بتونه بگه، میدونید، یا بتونه در واقع حمایت یا کمک بخواد از دیگری. چهارمی اینه که به خاطر واکنش جسمش، کودک ممکنه به خاطر واکنش جسمش نسبت به لمس فرد سوء استفادگر خودش رو نبخشه. اینم خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه یه چیز خیلی مهم خانم بویلی انگل میگه، عجیبه، این تجربه این آدم تو در افتادن با شرم خیلی چیزا میتونه با آدم یاد بده. میگه بچه‌هایی که در سوء استفاده، مورد سوء استفاده قرار میگیرن، انگار مخصوصا در نخستین، در اولین سوء استفاده که تجربه خیلی خیلی رنجباره شدیدیه، انگار روحشون، انگار روانشون اون لحظه رو، اون جا رو ترک میکنه و انگار برای اینکه بتونن، برای اینکه نپاشه روانشون از هم، انگار میرن برای دقایقی به یه دنیای دیگه و میگه انگار وقتی برمیگردن خودشون رو میبینن و بدنی رو میبینن که در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفته و انگار اون بدن رو مقصر میدونن، انگار در نبود خودشون بهشون خیانت شده. چقدر چیز عمیقی رو داره باز میکنه و چقدر تجربه مشترکی شاید بین آدم هایی که چنین فاجعه‌ای رو از سر گذروندن، به خاطر واکنش جسمش به لمس فرد سوء استفاده گر ممکنه کودک خودشو نبخشه. این مهمه که بدونیم این واکنش طبیعی بدن از سر ترس، از سر استراب، یا حتی واکنش طبیعی بدن برای محافظت از خودش بوده و این هیچ ربطی به همکاری بدن با فرد سوء استفاده گر نداره. اینا چیزایی که لایه‌هایی که باید خودآگاه شه، به خاطر اینکه به دلیلی فکر میکنه رضایت داده یا همکاری کرده با فرد سوء استفاده گر ممکنه خودشو نبخشه. و نویسنده فقط در مورد همه این چیزهایی که داره آگاهی میده، یک تمرین خیلی مهم رو توصیه میکنه و اون یه مشاهده است. میگه تو بیرون، تو محیط جامعه، تو خانواده، تو جاهای مختلف، یه کودکی رو که همسن شما در هنگام وقوع اولین سوء استفاده بوده رو، یعنی همون سن و سال رو داره، تماشا کنید، مشاهده کنید، ابزرو کنید و ببینید چقدر ناتوانه و ببینید چقدر آسیب پذیره. حرف خیلی مهمی که میزنه اینه که میگه خیلی از ما فکر میکنیم با امکانات و قدرت‌های الانمون توی موقعیت کودکی بودیم، توی رخداد اولین سوء استفاده بودیم و برای همین خودمون رو نمیبخشیم، در حالی که وقتی واقعیت خودمون رو تو اون سن ببینیم که تو دنیای بیرون میتونیم تو کودکان ببینیم، وقتی ببینیم چقدر درمانده است، چقدر ضعیفه، وقتی سادگی کودک در برابر تهدید، تطمیع و فریب رو ببینیم و وقتی ببینیم چقدر ساده است دنیاش و میتونه فریب بخوره، بترسه یا اینکه تحت تهدید بشه یا تطمیع بشه، اون وقته که انگار تازه میفهمیم که تو چه شرایطی همچین فاجعه ای رو تجربه کردیم و بار این فاجعه به اندازه کافی سنگین هست، بار نبخشیدن خودمون فقط مرگبارتر و سنگینترش میکنه. خیلی مهمه، خیلی این نکته مهمیه. یه بحث دیگه اینه که من فکر میکنم مهمه که بدونیم جامعه به لحاظ آگاهی داره پیش میاد. میدونی الان مواظبت از کودکان، الان گفتن از این مسائل آرام آرام داره از پستو خارج میشه، به عرصه آگاهی عمومی میاد. ولی خیلی وقت ما فکر میکنیم مثلا شرایطی که الان وجود داره در زمان کودکی ما هم همین وجود داشته، در حالی که نه. میخوام بگم یعنی شرایط فرهنگی جامعه که محیط رو مساعد میکرده برای سوء استفاده تو اون دهه، تو اون کودکی، ممکنه خیلی متفاوت با الان باشه و این در واقع گناه شما نیست، شما قربانی این اتفاقید و تنها کسی که باید در واقع اون رنج احساس گناه رو اینجا حس کنه فرد سوء استفادگره، نه کودکی که مورد این رنج قرار گرفته. بعد یه نکته مهم میگه، میگه بین کار کردن با مراجعانش به این درک رسیده که خیلی از اونا خودشونو به خاطر بازگشت به سوی فرد سوء استفادگر نمیتونن ببخشن. اینم مسئله مهمی، اینم آنتولد استوری مهمیه. میگه بسیار فراگیره و این دلایل زیادی ممکنه داشته باشه. یعنی اگر ما موقعیت کودک رو تصور کنیم، اون وقت میتونیم بفهمیم که کودکی که قادر به ابراز خشمش نیست، قادر به گفتن رنجش نیست، کودکی که میترسه، هم تهدید میشه هم از افشای رازش میترسه، کودکی که در شرایطی که پذیرش دیگران نسبت به اون میتونه بقاش رو تعیین کنه، اینکه بپذیرنش معادل اینکه زنده بمونه، چقدر میترسه از اینکه با افشای رازش در واقع آبروش بره و این پذیرش به خطر بیفته و احساس مرگ میکنه عملا، یعنی تهدید مرگ حس میکنه. کودکی که تنهاست و بی نهایت تنهاست و ضعیفه و کودکی که تو این شرایط قرار داره به احتمال زیاد به سوی فرد سوء استفادگر به عنوان تنها کسی که اون راز رو میدونه برمیگرده، به عنوان این که تنها کسی که مرگ یا زندگیش هست اون آدم برمیگرده. و نکته رنجبار اینه که نویسنده میگه افراد سوء استفادگر این حس رو به کودک میدن که تو خودت هم میخوای، که تو خودت خواستی و این چیزیه که تو بطن روان فردی که مورد این رنج قرار گرفته خانه کرده و انگار همه عمر تا همین الان رهاش نکرده. کودکی که میترسه حتی از این که بترسه. یه لحظه به این فکر کنید، کودکی که حتی از این که ترسش رو نشون بده به فرد سوء استفادگر میترسه، یعنی اینقدر موقعیت وحشتناک آسیب پذیری داره. چیزی که اینجا مهمه بدونیم اینه که پس مهمه که اون اتفاق رو بتونیم آرام آرام باش مواجه بشیم و کوله بار رنج باری که از اون اتفاق با خودمون سالهاست آوردیم رو بتونیم زمین بذاریم و ببینیم از چی ساخته شده و با خدا و نور آگاهی بهش بتابونیم، برای اینکه ببینیم که واقعا کدوم قسمتش تقصیر کودکه که این بار سنگین رو داره حمل میکنه. نویسنده میگه یه چیز مهم تو این در مورد خودبخشودگی در تجربه سوء استفاده جنسی بخشش بدنه و بخشش جسمه. میدونید میگه که جسم، میگه این رایجه در این آدم ها که با جسمشون بدرفتاری میکنن. خیلی مهم از همین لحظه، تو قسمت قبلی هم راجع به زیاد حرف زدیم، اهمیت رابطه با بدنمون رو بفهمیم. گاهی دستمون رو روی قلبمون بذاریم و تپشش رو احساس کنیم، بدنی و قلبی که برای ما میتپه، برای ما داره تلاش میکنه برای زندگی و ذهن ماست. و نویسنده میگه این که کمک کنیم به این بدن، حالا با چیزهای کوچیک میتونه باشه، با غذای سالم خوردن، با ورزش کردن، با اینکه صبح که بیدار میشیم حتما یه نرمش بکنیم، با اینکه موقع میدونید موقع حتی شستشو احساس کنیم که داریم تطهیرش میکنیم، با اینکه بهش برسیم، براش وقت بذاریم. میدونید اینا همه چیزهایی که میتونه به این بدن کمک کنه. با اینکه چیز جالبی میگه، میگه این بچه‌هایی که همچین شرطی دارن ممکنه به دو صورت این سوء استفاده رو در واقع دوباره پژواک بدن، دوباره تکرارش کنن. یکیش که خیلی فراگیرتر این که ممکنه تو روابطی برن، در حتی روابط جنسی برن که خارکننده و تحقیر کننده است. یعنی رابطه ای که هیچ، مثلا صنعت فحشا که دو سوی این رابطه ممکنه آدم هایی باشن که انگار یه جور انتقام گرفتن از بدن درش وجود داره، انگار این باور وجود داره نسبت به بدنی که حد حرمت شده و تو دیگه برات مهم نیست که باز هم حد حرمت بشه، انگار ناخواسته در حال شکنجه در واقع این بدنه. نمونه های دیگه شو باز میتونیم تو مصرف سیگار ببینیم یا مشروب ببینیم به شکل افراطی که دیگه برسه به تگر، یا میدونید چیزهای مختلفی که تو تماشا میکنی و میبینی که من چقدر با این بدن بد رفتار و انگار یه خشمی نسبت به این بدن در من وجود داره. وقتی این خشم بره کنار، این رابطه هم در واقع میتونه رابطه خیلی متفاوتی بشه. یه نکته خیلی مهم اینه که اگر در واقع هر جنسی از اون سوء استفاده رو تجربه کردیم، چه جنسی که موضوع صحبت الانمون بود، چه هیجانی قبل‌تر بهش پرداختیم، چه جسمی که خشونت و آسیب‌های فیزیکیه، اینکه به کسی بگیم بسیار 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 میتونه کمک کنه، بسیار میتونه کمک کنه. اگه حتی نوشتن برامون سخت بوده، که حالا راجع به اونم باز صحبت میکنیم، من میخوام یه خواهش این آخر این قسمت ازتون بکنم فعلا، ولی بهش فکر نکنید، ولی گفتن میتونه خیلی رهایی بخش باشه. حتما تو حلقه آدمهای دور شما یه دوستی، یه کسی هست که شما بتونید رازی رو که با خودتون حمل میکنید بهش بگید. بسیار 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 میتونه کمک کنه. این خیلی خیلی رهایی بخش، یعنی نقطه ایه که گیم چنجره، یعنی میتونه کل چشم انداز رو عوض کنه. میگم انواع سوء استفاده ها تو سکوته که به شرم تبدیل میشه و با گفتنه که انگار نفرین شرم باطل میشه. و این گفتن، اینکه رنج انسان تماشاگری داشته باشه، یک شاهد مشتاق داشته باشه که بفهمه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد چون اون رخ داده، ولی همین که میشنوه، همین که انسان دیگری شاهد قصه‌ایه که بر تو گذشته، اون خیلی میتونه رهایی بخش باشه. جلوی همه لطفاً تعارفا و ترسا و ایناتون بایستید. این کار مهمیه که باید انجام بدید. به نفر که احساس میکنید بهتون نزدیک، زنگ بزنید، یه وقت خالی کنید، اساساً نه راجبه نه بین حرفاتون، اصلا به این موضوع به عنوان یه چیز مهم ویژه بپردازید و اون گفتن میتونه خیلی خیلی کمک کنه. پس تا اینجا ما راجع به خودبخشودگی داریم حرف میزنیم و من تا الان راجع به این حرف زدم که کودک باید خودش رو به خاطر اینکه قربانی سوء استفاده قرار گرفته ببخشه و انواع مختلفش رو گفتیم. دومین چیز بخشش، دومین مرحله مهم بخشش، بخشیدن خودمون به خاطر آسیب هایی که به دیگران زدیم. من یه آب بخورم بعد از اینجا شروع کنم. خب اینم سه تا بود دیگه، یادتون اول بحث گفتم، اولشو گفتیم، این دوم میشه بخشیدن خودمون به خاطر آسیب هایی که به دیگران زدیم. نویسنده میگه این خیلی سخته، میگه این از همه اون بخشیدن ها سخت‌تره. دلیلش هم میگه حتی سخت‌ترین کار زندگیتونه این قسمتش. دلیلش هم اینه، سخته چون شما دیگه میدونید که شرم با یه کودک چه میکنه. برای همه وقتی به خودتون نگاه میکنید که نسبت به دیگران این شرم رو در واقع چطور ابراز کردید، اون وقتی که بخشیدن خود خیلی 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 کار سختی میشه. شرم مضاعفه، شرم از شرمه، میدونید، برای همین خیلی سخته. چیز خیلی، یعنی، و این حسه که من چطور تونستم، معمولاًم با عزیزترین کسانمون این اتفاق افتاده، مثلا فرزندانمون. اینجا بحث اب نداره شما به عنوان یه والد این بحث رو بشنوید چون خیلی میتونه کمک کنه. اینکه آدم به خودش میگه چطور تونستم با عزیزترینام، با جگرگوشه‌هام این کارو بکنم. دلیلش اینه، اینکه بفهمیم دلیلش چیه خیلی میتونه کمک کنه. دلیلش اینه بدونیم ما قربانی شرم بودیم و بدون اینکه بدونیم قربانیم، در واقع شروع کردیم همین رو اتوپایلوت رو، بدون اینکه خودآگاه باشیم یه کارایی رو انجام دادیم. دلیلش اینه که خودمون قربانی بودیم، هیچ قصد و هیچ انتخابی در کار نبوده. یه بار به بحث جلسه قبل اون فکر کنید. من گفتم، یعنی نویسنده میگفت تا وقتی که ما خودمون رو نفهمیم آزاد نیستیم. پاداش این خودفهمی که خیلی هم کار سختیه چیه؟ آزادیه. من آزاد میشم. ببینید داداش، شما تا این لحظه اصلا، یا من تا این لحظه اصلا آزاد نبودم، برای اینکه رفتار و اعمالمو داره چیزی تعیین میکنه، نیروی ناخودآگاهی تعیین میکنه به نام شرم که من اصلا نمیدونم دارمش. پس بدون اینکه بدونم یه کارایی رو کردم، این منو تبرئه نمیکنه، این احساس مسئولیت منو کم نمیکنه، این فقط نور میندازه روی اینکه چه اتفاقی افتاده، چی شد که ما به اینجا رسیدیم. این رو در واقع توضیح میده. خودفهمی اینجا کمک میکنه. ما تا لحظه ای که خودمونو نفهمیم کودکیم. میدونید اصلا بزرگ نشدیم، بالغ نشدیم که بخوایم نسبت به کارمون آگاه باشیم یا انتخاب داشته باشیم. از کجا باید میدونستیم؟ از کجا باید میدونستین که در واقع میدونید؟ خیلی عجیبا من خیلی وقتا این کتابو که میخونم، خیلی جاهاش وقتی مینویسم، خیلی با شما دیگه راحت اینو بگم، خیلی وقتا گریه میکنم موقع نوشتنش. و خیلی وقتاش راجع به خودم نیست فقط که مثلا احساس کنم چه بر من گذشته، خیلی از قسمتاش راجع به همینه که من بتونم که بدونم چه کردم، چه آسیبی به دیگران زدم. و اون تصویر مثلا جلوی دوربین آدم با اون تصویری که تو زندگی واقعیش وجود داره، اینا خیلی میتونه فرق کنه. اینا در نظر بگیرید. میخوام بگم چیزی که ولی با خودم افسوس میخورم اینه که حالا من خیلی از اینا رو شاید قبلا شنیده بودم، چرا فکر نمیکردم بهش؟ چرا مکس نمیکردم بهش؟ چرا وای نمیسادم و خودم رو صادقانه ببینم؟ میدونید نویسنده توضیح میده تو رابطه در واقع والدین و فرزندان، حالا مخصوصا بیشتر این بخشیدن خود ضرورت داره. میگه که در سه هنگام، در سه تا حالته که تروما میتونه در واقع شکل بگیره، تداعی بشه. تو قسمت قبلی هم زر راجبش حرف زدیم. یکیش هنگام استرسه. ما وقتی استرس میگیریم برمیگردیم به اون تروماهامون، به اون زخمای کودکیمون. ما وقتی موقعیت‌های دومیش، ما وقتی موقعیت‌های جدید و ناآشنا در واقع قرار میگیریم، برمیگردیم به زخمامون. میبینید چه تو استرس، چه تو موقعیت ناآشنا، چی باعث میشه ما برگردیم؟ احساس ناامنیه. ما وقتی خیلی بیرون ناامن میشه، میریم سراغ چیزی که امنه برامون. و میدونید چی امنه؟ متاسفانه زخمامون و الگوهای رفتاری که سالها بر اساس اون زخما تکرارش کردیم. اینا مثل شیارایی میمونه که رفتار ما رو انگار ساخته، سالها انگار آبی از این مسیر رو عبور کرده، یه شیاری رو ساخته. منم سالها بر اساس زخمم یه زندگی کردم. حالا وقتی استرس میگیریم یا وقتی تو موقعیت‌های جدید ناآشناییم، چی برامون بهتره که برگردیم به همون مدل امنی که البته آسیب زننده است. و سومیش موقعیت‌هایی که یادآور شرایط تروما هستند. و بعد میگه یه لحظه به این سه تا فکر کنین. آیا وقتی تو والد میشی، فرزندی رو به دنیا میاری، هر ستای اینا رو با هم تجربه نمی‌کنی؟ همینطوره. و برای همینه که تروما زنده میشه. برای همینه تو یه پدر یا مادر هیولا نیست، همه وجودش رو میخواد بذاره برای اینکه بچهش یه تار مو از سرش کم نشه. اما چی باعث میشه که اینقدر عجیب رفتار کنه یا بد رفتار؟ چون تروماهای زنده شده، چون موجودی رو دادن دستش و پر از استرابه که من چه کنم با این، و در این حال پر از موقعیت‌های ناآشناست، و در این حال اون کودک یادآور کودکی خودشه و یادآور تروما خودشه. و همه اینا باعث میشه که دیگه یادش بره که چقدر آدم منطقیه، یا مثلا چه چیزای جالبی شنیده راجع به تربیت فرزند و به بدترین شکل عمل کنه. نویسنده میگه که به این فکر کن که ضعف فرزندت احتمالاً تو رو یاد ضعف خودت مینداخته، و تو برای همین سعی میکردی قوی باشه، خیلی قوی باشه، حالا با همه اون بلاهای بدی که سر اون بچه میاد. برای اینکه تو در واقع داری احساس میکنی خب من ضعیف بودم تو زندگیم و کسی نبود منو تاف و قوی و میدونی اینجوری بار بیاره، و حالا من این مسئولیت رو دارم. یعنی تو اونو جدای از خودت نمیدیدی. هیچ والدی فرزندش رو جدای از خودش نمیبینه. و میدونی درد چیه و چیز خیلی سخت اینجا چیه؟ اینه که وقتی والد فریاد میکشه سر فرزندش یا سوء استفاده هیجانی میکنه ازش، انگار سر خودش همزمان داره فریاد میکشه، برای اینکه برای والد مرزی وجود نداره. وقتی بی‌اعتنایی میکنه، مثلا تصور کن یه والدی از مادرش هیچ وقت عشق دریافت نکرد و حالا خودش نمیدونه که چطور باید اساساً عشق بده. کودکی وجود داره تو اون خونه و او همه ژن‌هاش، تمام اعماق سلول‌هاش، تک تکشون به اون کودک وابستگی داره، ولی داره انکارش میکنه، ولی نمیبینتش. و این مثل اینه که انگار خودشو داره انکار میکنه. و ببین چه رنج مضاعفی این آدم داره تجربه میکنه. به این فکر کنیم که چه کسی شما رو دیده بوده در کودک، چه کسی دستای شما رو گرفته بوده. من گاهی فکر میکنم به تاریخی که بر نسلهای معاصر ایران گذشته، دیگه هر اتفاق تراژیکی که شما فکر کنید تجربه شده دیگه. حالا جنگ بوده، انقلاب بوده، بی ناامنی بوده، وضعیت وحشتناک وخیم اقتصادی بوده، عدم آگاهی بوده، انواع و اقسام رنجای مختلف. یعنی یه بار تماشا کنید که در دل چه اتفاقهایی ما تراشیده شدیم. این ما رو تبرئه نمیکنه، این ما رو مسئول اتفاقا میکنه. میدونید؟ حالا جلوتر راجبش بیشتر حرف میزنیم. این هم نکته مهمی. همه خطاکاریم و همه قربانیم همزمان، همه مهاجمیم و همه قربانیم همزمان. فهم این میتونه کمک کنه هم خودمونو ببخشیم، هم تأثیر رفتارمون ببینیم، هم برای اصلاحش در واقع کار بکنیم. و این مهمه که بدونیم که مهمه که بدونی که تو تنها کسی نیستی که گم شدی و خطا کردی. هیچ راهنمایی در محیط عمومی، در عرصه عمومی وجود نداشت که بتونه تو رو راهنمایی کنه. و امروز که داریم این حرفا رو میشنویم، چیزی که با شکوهه امروز که تو داری به اینا فکر میکنی، چون دیدن این ویدیو که قطعا جذاب نیست، یعنی شما انتخابتون میتونست این باشه که چیزای دیگه ای ببینید، و دارید راجع به چیزی میشنوید و میبینید که دردناکه، ولی این با شکوه میکنه به نظر ما رو، هم شما رو، همه ما رو. ما داریم کورمال کورمال راهمون رو تو تاریکی پیدا میکنیم بدون اینکه هیچ کمکی داشته باشیم. ما با شکوهیم چون داریم چرخه رو میشکنیم. میدونید؟ این خیلی مهمه. تو با شکوهی برای اینکه زخم های یک تبار روی شونه های توه. یه لحظه به همه تبارت فکر کن، تا این لحظه به همش فکر کن. همه اون زخم ها، زخم پشت زخم پشت زخم، چرخه پشت چرخه پشت چرخه، و تو اولین کسی هستی که در تاریخ این تبار ایستادی و میگی نه، و میخوای بفهمی که این زخم ها با تو و با دیگران چه کرده. این با شکوه میکنه. این انباشته قرنها جهل که روی ماست و ما داریم سعی میکنیم از زیرش بیرون بیایم، این تقلای با شکوهیه، تقلای مهمیه. و میخوام بگم این خودش بخش مهمی از این که تو بدونی که چقدر کار مهمی داری انجام میدی، و آسون نیست اصلا این کار. نویسنده میگه کارایی میتونه به صورت عملی هم کمک کنه به اون آرامش. یکیش عذرخواهیه. عذرخواهی بسیار میتونه کمک کنه از کسانی که اون در واقع اتفاق قربانیان اون ناآگاهی ما بودن. میدونید، یه لحظه فکر کنید که خود شما قربانی شرمید. شاید نتونه اون آدمی که مسبب اون شرم بوده چیزی رو عوض کنه، ولی اگه یه روزی با اون آدم بتونید وقت بگذرونید، قصهش رو بدونید، چرا قصه اون چی بوده، چطور باعث شرم شدن در وجودش، چه کرده، اگه ببینید که مسئول نسبت به آنچه که نسبت به شما رقم زده، اگه ببینید صادقانه و صریح و صمیمانه پشیمان از آنچه که انجام داده و عذرخواه نسبت به اون مسئله، چه باری انگار از شونه های شما کم میشه. میدونید این کاریه که شما میتونید برای کسی که از شما آسیب دیده انجام بدید. این کار خیلی خیلی مهمیه، خیلی مهمیه. و خوبه که اگه حالا در رابطه با فرزندانمونن، خوبه که همین عذرخواهی انجام شه، همین که قصه شما رو بدونن. حیف نیست که بچه‌تون ندونه قصه شما چی بوده، نه در جهت توجیهش، دیگه میدونیم هممون توی صفحه این با هم الان، در جهت فهمی، در جهت نشون دادن این که من فهمیدم که چمه، من تازه فهمیدم، نمیدونستمش. میدونی؟ و این میتونه درهای رابطه رو باز کنه. من میدونم این درها سخته، میدونم سالهاست انگار بین ما و عزیزانمون سیمان گرفته شده را میدونم چراغ‌های رابطه خاموشه و میدونم روشن کردنش سخته، چون کلی مثلا احساس رودرباسی. من میدونم ما بلد نیستیم با هم حرف بزنیم، شبیه فیلم ها میشه اگه بخوایم بشینیم با بچه‌مون یا با عزیزمون، میدونم. ولی میگم از یه جا باید ریز ریز شروع کرد به روشی که خودتون میدونید، و اون هم شما رو سبک میکنه هم اون رو. و میدونید بعد عذرخواهی، بعد اینکه آدم صادقانه با خودش مواجه میشه، چه حس خوبی نسبت به خودش میتونه پیدا کنه. میدونه که کار اشتباهی کرده، ولی میدونه که آدم اشتباهی نیست، میدونه هنوز تاریکی وجودش رو نگرفته، چون میدونه که کار اشتباهی کرده. میدونید گفتیم تفاوت شرم و احساس گناه چیه؟ شرم هویت رو میاد دورش رو میگیره، ها اونجا وای میسه، من آدم بدیم. ولی عذرخواهی کمک میکنه من آدم بدی نباشم، من کسی باشم که کار بدی کرده. بچه‌ای که دروغ گفته میتونه دروغ نگه، ولی بچه‌ای که دروغگوه دیگه دروغگوه. میدونید چی میگم؟ این کارو میکنه. یه نکته دیگه اینه که اگه نیستند اون آدما، به هر دلیلی بهشون دسترسی ندارید، یه نامه براشون بنویسید. نامه‌ای که اگه اینقدر براتون سخته که به اون آدما بگید حضوری، براشون بنویسید نامه‌ای که حالا یا میتونید اگه هستن به دستشون برسونید، یا اینکه نمیرسه به آب سپرده میشه، ولی خود نوشتن اون نامه میتونه خیلی کمک کنه. مسئولیت رو به عهده بگیرید، اینم خیلی مهمه، و جلوی چرخه رو بگیرید، خیلی مهمه. ببینید چی سرمون اومد و باعث شد چی سر بقیه بیاریم. من خودمو میگم، ما حالا فهمیدیمش، آگاه شدیم، کاری که باید بکنیم اینه که اینو گسترشش بدیم. شما تو موقعیت‌های اجتماعی مختلف با آدمایی مواجه میشید که یک خیشاوندی میبینید بین خودتون و اون آدم، خیشاوندی روحی، یک درد مشترک میبینید. خیلی مهمه که شما به اون آدم بتونید کمک کنید، خیلی مهمه که بتونید میدونید تجربه خودتون رو بگید صادقانه، صریح، به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر، به عنوان یه فرزند، به عنوان یه انسان چه خطاهایی کردید، دلیلش چی بوده، اگه دوباره برگردید چه کار میکنید. شاید یک والد جوان، یه آدمی که یه کسی که تازه فرزند پیدا کرده، با شنیدن قصه شما رابطهش کاملا با فرزندش متحول بشه. مهمه بست بدیم. وظیفه خودتون بدونید در مقام اون در واقع خودبخشودگی، این وظیفه رو بدونید که هنوز هزاران کودک به دنیا نیامده یا در گهواره وجود دارن که کودک من و شما نیستند، ولی از طریق من و شما میتونن نجات پیدا کنن، از طریق گسترش در واقع این ماجرا و باطل کردن نفرین شرم. و کی میدونه که این زنجیره به کجا میرسه؟ کی میدونه آدمی که از خیشان شماست، دوستان شماست، و شما آرام آرام با التیامش سعی میکنید رابطهش رو با دیگران، با فرزندش تغییر بدید، باعث چه اتفاقی در آینده میشه؟ کی میدونه بال زدن این پروانه چه طوفانی در کجا ایجاد میکنه؟ اینم در واقع کمک میکنه بدونیم و بدونیم که ما یک شفادهنده زخمی هستیم از اینجای مسیر. درسته که زخمیم، ولی این زخم درست همون چیزی که باعث میشه بتونیم دیگران رو هم شفا بدیم، چون میفهمیم که درون اونا چه اتفاقی داره میفته. چون پشت مادر نگرانی که داره بدترین رفتار رو با کودکش میکنه، ما دختر بچه ترسیده درون این زن رو میبینیم، به جا میاریم و شبیه ماست و میدونیم که چطور میشه آرامش کرد. مهمه این پس چرخه رو میشه هم برای خود هم برای دیگران متوقف کرد. سومین بخشش چی بود؟ تا الان گفتم بخشش نسبت به خودمون چون مورد سوء استفاده قرار گرفتیم، بخشش نسبت به دیگران چون مورد آسیب ما آگاه یا ناآگاهانه قرار گرفتن، و سومی بخشش خودمون به خاطر آسیب زدن به خودمون. این قسمتش خیلی کوتاهه چون راجبش خیلی خیلی صحبت کردیم. فقط میدونین که شرم منجر به خودویرانگری میشه و خودویرانگری اشکال مختلفی داره. مثلا احساس مدام بی‌ارزشی، احساس جوری که با خودمون حرف میزنیم، جوری که خودمون رو شماتت میکنیم، جوری که مثل پتک میکوبیم تو سر کودک درونمون. این اسمش اگه خودویرانگری نیست پس چیه؟ جوری که کارهامون رو مدام به تعویق میندازیم، جوری که از دنیا خودمون رو پنهان کردیم، جوری که میتونستیم در آغوش دیگران، در آغوش زندگی باشیم، ولی تو قلعه امن خودمون ترسیده قایم شدیم. اینا همه خود ویرانگریه، جوری که با انواع و اقسام اعتیادها به خودمون آسیب زدیم. راجع به این اعتیاد بگم، وقتی چرخه خود ویرانگری رو میخواد متوقف کنید، خب یکیش اینه که اون اصل قضیه رو بدونیم که نفرت از خوده و شرمه، و مطمئن باشید شما بعد از اینکه این چیزا رو میدونید دیگه با قبلش بر نمیگه، یعنی این متوقف میشه. فقط تو رفتارهای اعتیادآمیز زمان میبره. منظورم اینه که اگه مثلا شما به صورت افراطی دارید سیگار میکشید یا الکل مصرف میکنید یا فلان، درست لحظه‌ای که میدونید دارید از بدنتون انتقام میگیرید، این قبل و بعده، یعنی این تجربه‌ای که کاغذ و ورق میزنه، صفحه جدید زندگی شماست. اما بدن شما ممکنه به لحاظ فیزیکی نسبت به اون ماده، نسبت به مثلا چه میدونم نیکوتین یا الکل یا حالا هر چیز دیگه‌ای، وابستگی داشته باشه. پس یهو شاید ترک رخ نده، ولی طول بکشه، ولی بهش فکر کنید. به این فکر کنید که این شکلی از انتقام گرفتن از بدنتون بوده، و حالا که قصه رو میدونید چه نیازی به انتقام، چه نیازی به این خشونت، چه نیازی به اعمال این کار وحشتناک رو بدنی که به اندازه کافی روش کار بد انجام شده، رو مورد خشونت قرار گرفته. میدونید؟ نیاز به التیام داره، نه انتقام. بیعملی، پنهان شدن، تنها نگه داشتن خود، خار کردن خود، همه اینا، همه اشتباهاتی که کردیم، بخشش خود به خاطر آسیب هایی که به خودمون زدیم. و شما بهتر از هر کسی میدونید که در داستان شما این آسیب ها چی بوده. من فقط آخرش این رو باز تکرار کنم، شما باید بنویسید اگه بشه، میتونید، این خیلی مهمه. خب من اون قسمت قبلی هم گفتم اب نداره ننویسین، اب نداره واقعا، یعنی احساس فشار نکنید که مجبورید حالا بنه، ولی واقعا نوشتن میتونه کمک کنه. یعنی اگه من اعتباری، اگه من آبرویی نزد شما دارم، من میخوام همشو خرج کنم به باد هوا و بشه اون نامه‌ای که شما به خودتون می‌نویسید. یه چیزی که میتونه کمک کنه، نامه به خودتون. اینو واضح توضیح بدم، تو اون قسمت قبلی قسمت قبل خوب توضیح ندادم. شما باید یه نامه به خودتون بنویسید، به اون قسمت کودک درونتون، اتفاقی که براش افتاده، التیامی که نیاز داشته بگیره و نگرفته، میدونید، این که خودشو نبخشیده هنوز و نیاز داره یه صدای آشنا مثل صدای خودتون بهش بگه تقصیر تو نبوده، اتفاقایی که بعد رقم، همینجوری باش بیاد جلو. یه چیز اینه که ببینید، کاغذ رو بردارید، اولشو یه خط اول بنویسید و بعد دیگه ننویسید. یعنی فکر نکنید که این یه باریه که حالا بعد در یک هفته، در یک ماه، در یک سال بنویسیدش، ولی از یه جا شروع کنید. من خواهش همینه، یعنی خواهش میکنم ازتون که اینو شروع کن، بنویسید، به خودتون یه نامه بنویسید، سلام کنید به خودتون، ببینیدش. خیلی دادا چیزها رو میتونه عوض کنه، خیلی خیلی میتونه عوض کنه. اگر نبود انقدر تاکید نمیکردم. بنویسید حتما یه ساعت دو ساعت، و بدونید اینو بگم، واقعیتش اینه که اگه میتونید که همجور هی اولین نشستم پیش برید تا هر تعداد صفحه، ولی پنج خط اولش فقط سخته. مثل دیدن یه آدمیه که سالها ندیدینش، بهش زنگ نزدین، رو درباسی دارید، کلی چیزای ناگفته بینتونه، ولی انگار یه ذره که میگذره خودتون پیدا میکنید راه ارتباط رو. همین. ما قسمت بعدی راجع به گام سوم مداوای مشفقانه حرف میزنیم، و اینو فقط اسم کتاب رو تکرار کنم که دال مرکزی این بحث تقصیر تو نبود. اینو بهش فکر کنید. براتون بهترین آرزوها رو دارم.